الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآل
محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة وفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. اولا که این سنت بسیار خوبی است که همه عزیزان ادامه بدن و اون نگاه کردن به آیات قرآن است هنگام بحث. بارها عرض شده است این حدیث که پیامبر خدا صلوات الله علیه و سلم فرمان که هیچ کس شیطان رو هیچ چیز شیطان را اذیت نمی کنه به اندازه ای که به مصحف نگاه کنه، یعنی به آیات نگاه کنه. بعد مستحضرید که وقتی آیه جلوتونه ممکنه دفعه اول که نگاه کنید خود بفهمید، دفعه دوم که نگاه میکنید بطن دومش انشاءالله میفهمید. بپاید شیطون گولتون نزنه بگه خب من که میبینم میدونم این آیه چی میگه. نه آقا، یه حرفا رو بزنید کنار، باید نگاه کنید. دفعه سوم که نگاه میکنید بطن سوم انشاءالله خداوند بدون نشون میده. خب شیطون نمیذاره، شیطون میگه که نه خب تو که بلدی پس گوش بده. رمز و راز این که تا نگاه نکنید قلبتون ظرفیت گرفتن معانی نمیشه. در تو همین روایت نگاه کنی شیطون اذیت میشه. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه فعالیت کنه. یعنی شیطون خطورات شما را نمیتونه اذیت کنه. آیه ها رو خیلی مواظب باشن عزیزان نگاه کنن، حالا چه قرآن در اختیارتون باشه، چه جزوه باشه، چه قرآن کوچیک همراهتون باشه. بالاخره این قرآن اینقدر عجیبه است که لفظش اینقدر کار ازش میاد. حالا هرچه نگاه کنی خب مگه ما نداریم قرآن 700 بطن داره؟ اینا که دیگه گفته ما فوقش وقتی بحث کنیم یه ظاهری رو اینجا بحث میکنیم، بقیهش آقا گفتنی نیست. با نگاه کردن به این آیات قلب آگاه میشه، نه فکر آگاه بشه. ما با شما فوقش فکره حرف میزنیم. خیلی خبر هست تو دنیا، خیلی خبر هست بیش از اونا که بشه آدم رو به هم دیگه بگن. این خبر خبرها را فقط با همین دستوراتی که به ما دادن میشه ازش آگاه شد. یه سوال خوبی هم اون جلسه فرموده بودن که شما، یعنی به ما سوال مطرح کرده بودن، شما که میگید که پیامبر خدا با بغل کردن امیرالمومنین علیه السلام علم اولین و آخرین رو یاد دادن، خب پس این یقین علم حصولی میشه. چرا؟ مگه در بحث فلسفی نداریم علم حصولی یعنی تعلیمی؟ خب پس این علم حصولی است. نه آخه، علم اولین و آخرین چطوری میشه تو مثلا ساعتی یاد داد؟ اینا رو بهش میگن مدد رسوندن به نفس برای کشف. شما حتی گاهی در محضر انسان ولیی از اولیای خدا که قرار میگیرید به ظاهر ایشون داره به شما تذکر میده، ولی خودش میدونه داره چی کار میکنه. این داره نفس شما رو آماده میکنه که چیز از عالم بالا بگیری. این مقدمات برای شما شرایط رو فراهم میکنه. این غیر علم حصولیست که ما یه صورت ذهنیه به طرف بدیم، بعد این صورت ذهنیه نتیجه عقلی و استدلالی بده. نه، این توان کشف است. نفس مقدس پیامبر با اون تذکراتی که به امیرالمومنین میدن، نفس آماده میشه که علم اولین و آخرین را کشف کنه. بر عزیزی یه سوال دیگه کردم که تو راه بود، منم درست نتونستم جواب بدم و خواهشم اینه که بعد این سوالاتون رو کتبا مرقوم بفرمان، اگر جزء بحثانست جواب میدیم. تو راه که سوال میکنین، اولا ما دیگه خیلی خسته ایم، یعنی اصلا اون توانه نداریم که درست جواب بدیم. جوابم بدیم بعد خودمون قصه میخوریم که این جواب نبود که ما به این بچه مسلمون داریم. من پیشنهادم اینه که همت بفرمان، سوال رو یادداشت بفرمان، اینا گاهیش کمک ماست تا بحث روشن بشه. ما گاهی میفهمیم که مسئله رو خوب باز نکردیم که این سوال پیش اومده. عزیزی تو را سوال کردم که خب شما که میگون پیامبر علم اولین و آخرین رو در اون جلسه به پیام به امیرالمومنین القا فرمودن، خب لازمش نیست که باز امیرالمومنین قبلا علم اولین و آخرین رو نداشته باشن. همینطوره، یعنی یه وقت اسم امیرالمومنین از اول معصومن، آره، هیچ اشتباهی نمی کنن، هیچ فکر غلطی نمی کنن. اما آیا امیرالمومنین قبل از اینم که امام بشن علم امامت دارن؟ ابدا. مگه وقتی وجود مقدس امام حسین تشریف دارن، ولی امام حسن علیه السلام امامن، امام حسین معصومن، اما امام که نیستن. معصومن یعنی چه؟ یعنی اونقدر شعور دارن که حق و باطل رو میشناسن، گناه نمی کنن. ولی امام بودن یه مقامیست که پرده های خاص میره عقب، امام میشن. پس معلومه که امیرالمومنین هم اینجا اتفاقا به همین دلیل همینطور است که امیرالمومنین معصومن، اما از وقتی که پیامبر رحلت میفرمان دیگه امامن. امام بودن یه مسئولیت هست به دوش حضرت و یک سری حقایقی به قلب وجود مقدس امیرالمومنین القا میشه. در آیه 28 باز برگشت به آیه 14 است. دقت فرمایید، آیه 14 گفت که بلغت ارسلنا. حالا داره کیا رو میشماره؟ پیغمبره رو میشماره. اول حضرت نوح رو فرمود، بعد حضرت ابراهیم رو، حالا اومده قضیه حضرت لوط است. این یه نکته. بعد این قضیه آیه 14 که هی پیغمبر رو میشماره به چی رفت داره؟ به آیه 13 رفت داره. آیه 13 میگه که اینجور نیست، روز قیامت مردم باید از عقاید باطلشون جواب بدن. مگه هر کس حق داره هر عقیده‌ای داشته باشه؟ میفرماد آیه 13 رو نگاه کنید، میفرماد حتما روز قیامت از این افتراهایی که زدن ازشون سوال میشه. افترا زدن یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی به خدا و پیغمبر نسبت دادن که غلط بوده است، یا حتی همین که میگن خدا ما رو رها کرده است و هدایت نمی کند. این بزرگترین افتراست که زدن. میفرماد اینجور نیست، سلسله انبیا برای اینه که مردم عقایدشون درست بشه. اما شما ببینید خیلی چیز عجیبیه، مردم به اسم اینکه ما روحانیت رو نمیخوان از دین فاصله گرفتن، حرام خدا رو نمیشناسن، حلال خدا رو نمیشناسن، حق با نمیشناسن، باطل نمیشناسن. بعد در نتیجه این جهل و عدم اعتقاد صحیح و نداشتن روش درست برای حرام و حلال خدا، خب به مهلکه میافتن. بعد به مهلکه که میافتن معلومیست برشنه به که میزنه. یعنی اصلا مرگ. حالا تو این نمونه ببینید اینقدر اینها منحرف شدن و حضرت لوط علیه السلام فاصله گرفتن که کارشون منجر شد که بدترین میل ها اومد تو زندگیشون و بعد به اون مصیبت های بزرگ افتادن. و همین ها رو که حضرت لوط میفرمودن آقا بیچاره میشید و بدبخت میشید، گفتن پس چرا بدبخت نمیشید؟ یعنی دو تا نکته را التفات بفرمودن. اولا آیه 13 را که خدا میفرماد که ما کمک مردم میکنیم که اینها عقاید باطل افتراها به خدا و نظام الهی نزنن. و هم که یک کسی یاد میده خدا منو رها کرده است، برنامه‌ای برای من نداشته است، یعنی افترا به خدا، یعنی خدا حکیم نیست، خدا مخلوقش رو در یک جهتگیری بزرگ متعالی هدایت نمی کنه، این افترا. و امروز خیلی ها در این افترا افتادن، فکر می کنن که برای نظام اقتصادی، اجتماعی، تربیتی، سیاسیشون خدا برنامه نیورده است. و تصورشون اینه دیگه که این حرفا که این آخونده می زنن که برنامه نیست، باید فلان دکتر و مهندس برنامه بیاره. از خودشون نمی‌پرسن آخه کدوم برنامه رو دارید که الهیت درش نباشه و موفقیت درش بوده. خب شما یه نمونه ساده، اینا نمی‌خوام وقت دینا بذاریم اما روش بذاریم، اما آیه رو می‌خوام کمکتونیم بفهمید. شما بیدار شید، آروم آروم بیدار کنیم مردم و قلب اونو هی بیدار کنیم. ما خدا برای اینکه حجت بهمون تمام کنه تو دوره جنگ که کرور کرور پولامو خرج اسلحه خریدن میشه، خدا میدونه چه اصلا ما پول نداشیم، سن دارم که داشتیم اسلحه میخریدیم، تازه اسلحه ها هم چندین برابر میخریدیم. معمر و قذافی اسلحه میخرید، تازه ما میرفتیم از معمر و قذافی میخریدیم. خب اگر ما اسلحه نمیفروختن تازه یه تانک هم که میخواستیم بخریم دست دوم میخریدیم، یا نمیدونم گفت باید دلالی هم به آقا بدیم. اینجوری ما پولمون خرج میشد. من از شما میپرسم درصد مردمی که تو دور جنگ خونه دار شدن، مردم یعنی مستضعفین، مردم عادی خونه دار شدن، سر کار و کاسبی رفتن، اموراتشون به بستر رسید با بعد جنگ که نفع اینقدر گرون شده از این چند ساله که اصلا ما تصور نمی‌کردیم دیگه. یعنی شما می‌بینید که ما ذخیره ارزی داریم، مثلا ذخیره ارزی که امتصا ارز نداشتیم که ذخیرهش باشه. ذخیره ارزی یعنی پولمونو داریم، اون کارا که باید بکنیم بودجه اونو داریم، یعنی نفتی که باید بفروشیم به اندازه‌ای که پیش بینی کردیم داریم، بیشتر هم فروخته. حالا نمیدونم 32 میلیارد ذخیره ارزی تا 8 میلیارد ذخیره ارزی اینا نبوده است. حالا بفرمایید که الان مردم این مایحتاج اولیشون یعنی به نام مسکن ها بهش رسیدن یا بود؟ مثال ساده است. ریشش کجاست؟ پس یه بیدار باش برام از آمریکا تازه از این بدتر است. یعنی الان مردم ما مثل الان موقعیت ما که الان موقعیت ما خیلی موقعیت دینداری نیست، ببینید چقدر بی برکت هست زندگی نسبت به تو دوره جنگ که پولمون هم اینقدر از بین رفت. آمریکا در بی برکتی برای کل مردمش هزار برابر از وضع موجود ما بدتر است. خب اینو که کار نداره دیدنه، چرا شما رامسفیلد نمیدونم برژینسکی ها زندگیش نمیدونم مردم زندگی یارو میگه من گرفتندش که چرا بچه دو گذاشتی تو ماشین که مرد؟ یه خانم مثلا میگه این دومیش هست که تو ماشین مرد. نه چه میگه؟ برای اینکه خب من چاره ندارم، من باید برم توی رستوران کار کنم، پول ندارم بچه ما بدم کسی نگرداره، یه ماشین قرازه خریدم بچه ما میذارم توی ماشین، میام 800 کار میکنم بعد میام برمیدارم، اگه زنده بود میریم با هم خونه، مرده بودم که خب یکی بودم. خب گرفتندش که چرا بچه بود؟ خب ببینید این مسائل که یه نمونه نیست که، اینا دیگه احتیاج داره که شما تحقیق کنید. خیلی زود آدم نگاه کنه مسئله نمونه. الانم الان وقتی مثلا ما میگم وضع مردم ما بدتره، خب یکی که تو جریان ها نیست میگه نه آقا خیلی بهتر از خیابونه که بهترن، ساختمان هم که بیشتر بالا میره. ولی شما دونی منم میدونم، ما میفهمیم که مردم ما الان راحت نیستن اونجور که به حقشون راحت باشن. ولی از نظر این نمیدونم منحنی ها و بالانس های اقتصادی بله دارو ارگن آقا نخین آقا سرانه مثلا درآمد ما بیشتر شده است. بابا من نمیدونم سرانه بیشتر شده چه نشه است، ولی بالاخره گشنه ها در سختی بودن مردم مایت هاجشون سخت گیرشون بده از یه جهات کف شده است. نه اینکه نون الان ندارن بخورند، نه اون حیات طبیعیشون مختل شده. چرا؟ ریشش بی پولی نیست، ریشش بی دینی است. بی دینی همه به اندازه‌ای که همه بی دینن آرزوها میاد بالاخره به خیده نخواد. وقتی که شما دیدید که همه بچه ها همه مردم به جهت فکر غلط بچه‌شون رو باید بذارن تو تابستون دوره زبان انگلیسی ببینه تا سال دیگه بتونه بره کلاس، حالا بچه شما نره چی میشه؟ بعد عجب بچه عقب افتاد. اما اگه شرایط طوری بود که اینا تحریک نمی‌شدن، بچه‌ها اینا به طور طبیعی تابستونشون رو می‌رفتن تفریح می‌کردن مثل بچه آدم زندگی می‌کردن، بعد بچه‌ش عقب نمی‌افتاد. این که میگم سختی است، اون سختی که من میگم ریشه‌اش تو حرص و بی‌دینی است. یعنی ما از نظر اقتصادی درآمد شرایط زمین و صنعتمون طوری هست که مردممون بتونن زندگی کنن، ولی ما الان از شرایط جنگ بدتر وضعمون آمریکا هزار برابر بدتر ماست از این زاویه. خب بله برید برجای بزرگا ببینید و پولدارا رو ببینید. پولدارای تو آمریکا از ویلاهاشون از مثلا نجف آباد ما بزرگتر است. اما این که نمیشه نگاه به یک کشور. این آیه میخواهم بگه که اگر در بستر دیداری قرار گرفتی اگر ملن خود ما وارد خود بگی کنی میله های پستی میفته تو زندگی. اون وقت پسترین ماشین ساده است. یعنی اصل قضیه یه بحث است، نمونه مشخصی که این آیه آورده است بحث دوم است. حضرت میفرمان که چه شده است که شما حالا در آیه 29 چه شده است که شما اَنَّكُمْ لَتَعْتُونَ رِجَالًا شما میلتون به مردها افتاده است. شما یعنی عرب قرآنی بیش از این نیست، از اینش باید بیش از این حرف برای نه روش بکنید روی دیه که چقدر بینه گرایش پس بشه که یعنی مسئلهی که حضرت نمونه میارن دیگه پسترین شکل گرایشیست که بشر میتونه پیدا کنه. همینطور اگه از دهانش کسافت بخوره تو ما لجن بخوره بیروش یه بارش به اینجا رسید است که لجن میخوره. مسئله میلهای جنسی هم وقتی دیگه در نهایت پستی قرار بگیره به اینجا میفته. این نمونه رو داشته باشید بیاد سر اصل قضیه. چی میشه که بشر میلهاش اینقدر پست میشه که اینقدر پست میشه که در مسئله شهوت عزیز جا میفهمم میگه خب دختران من طاهر و مطهرن برای شما که معنیش مشخصه، یعنی جهتگیریتون این درست بشه، اصلا جنبه طهارتی در صحنه است برای ارتباط جنسی. شما اون جنبه طهارت رو ولی کردی کثیف‌ترین شکلش رو گرفتی. یعنی یه مرحله انحراف مرحله نکاح به زنا، یه مرحله پس در مرحله انتقال زناست به دوات. خب وقتی آدم میشینه فکر میکنه که آخه اصلا چطور میشه که میلیوه اینقدر منحرف میشه، یه وقتی است میگه خب چه قاعده‌ای در کار است. من ندارم از که این آیاتی که در مورد حضرت لود داره بحث میکنه یک نکته خیلی عمیق و بزرگی توش هست که اون رو اول بگیرید. وقتی نمونه خیلی درخشان است، اون نکته اینه که شما اینه بدونید اگر دائم خودتون رو قلبتون رو متذکر نکنید به خدا که عمق گرایش حقیقی انسان است، اصیل ترین جهتیست که قلب باید به تفش دهت بگیره، اگه این از دست بره به اندازه این که این جهتی از دست بره جایگزینی کاذب پیش میاد. خب حالا درجه به درجه، یه وقت جایگزینیش در حد این است که آدم دنیا رو دوست میداره ولی نماز هم میخونه عبادت هم میکنه حرام و حرام یعنی حرام و حلال رو قاطی نمیکنه. اولین عقوبتی که خداوند به بنده میده اینه که غبرونا تو قلبش میندازه. میگه بنده من، حالا که تمام حمد و صرف من نکردی، من حب دنیا تو قلبت نیست. خب اگه باز خوش نهده دارم تجوهش بخداشه، این حب دنیا شدید نمیشه. اگه نه حرام و حلال خدا رو سخت مواظب نبود، اگر که توجه به حق و عبادات طولانی رو سخت مواظب نبود، یه گرایش بیشتر پیش میاد. حب دنیا دهد خص به مال بقیه. ببینیم همینطوری که یک کسی آتشش گل نمی کنه که لیوان مردم رو برداره، این چه میبینین طرف اونچنان شدید میشه میلش که حاضر است مال مردم مال خودش باشه، اینا باید ریشش در جای دیگه پیدا کنه، در نماز و مسجد و روحانی و حرام و حلال رو ترک کردن جای گزین میشه. شما اصلا گاهی ممکنه تعجب کنید که چطور یه کسی مایل است به پول مردم، به چرخ مردم. اول این رو عقوبتش دادن، مایل شد به دنیای حلال. ولی اگه این سرزیر رو ادامه داد، مایل میشه به دنیای حرام، یعنی براش مال بقیه هم دوست داشتنی میشه برای خودش، در حدی که حاضر است برداره برای خودش. خب شما ببینید این عقوبت شروع شد. حال این میل که انسان کارش به جای برسه که این بچه جوان به هزار امید و صدمه رفته از مثلا این وسیله رو تهیه کرده، چی تو قلب اینقدر فاسد میشه که حاضر از غم این جوان رو در قلبش بکاره و مثلا وسیله این رو برداره. شما وقتی آدم خودش میکشه بیرون میاد باید خیلی قلب خبیث باید باشه، ولی در نظر بگیرید این چرا واقع میشه، چرا براش این همه عاطفه رعایت حق و عدل از این میره. سه، کار به جای میرسه که حتی دیگه میلهای حرام جنسی پیش میاد. خیلی ها هستن دیدن دیگه اینا دزدی هم میکنن ولی مثلا غیرت دارن، مثلا هیچ وقت حاضر نیستن به کارای زنا بکشه کارش. خب یعنی بعد این لات تا یه جای بدن. خب اما این نمیشه، این میره جلو. قاعده این است که اگر ما از طریق بندگی خدا توسط لوط و امثال لوط علیهم السلام جهتگیری قلبمون رو تصحیح نکنیم، گرایش های فاسد هی جاشا با میکنه. خب اونچه که من خیلی اصرار دارم که عرض کنم خدمت عزیزان، تحلیل گرایش های فاسد در جان خودمونه. ما دائم باید بدونیم این گرایش های فاسد اولا از کجا اومد، ثانیا سر به کجا باز میکنه. اون بچه جبهه‌ای وقتی که اون گرایش غلط براش اومد، بعدم بیارش کردن که چون مدتی مسجد و منبر و اخلاق و رها کردی این گرایش اومد، بیدارش کردن. اگه بیدار شده بود بعد ببینیم کارش به جای نمیرسه که کاملا خلاف اون مشی جبهه‌ایش دارد عمل میکنه. این قاعده را که شناختید، حالا میرسیم به این که چطوری ما خودمون رو نگه داریم. من عرض میکنم اون چه که میخوام خدمت عزیزان عرض کنم، تحلیل این حالاتیست که سراغ دنیا و سراغ من میاد. اگه دیدید که میل های بد اومد، یک، نگهبانی هایی که باید انجام میدادیم و سستی کردیم. دو، راه نگهبانی ها را ازش غفلت کردیم. راه نگهبانی این چیزا نیست، فقط بندگیست. اینکه می فهمد این سلات تنها عن الفحشاء و المنکر، چرا؟ چون در دل سلات چه هست؟ یاد خدا. عقم سلات لذکری، وقتی که یاد خدا اومد گرایش های پست میره، پس پیغمبرا اومدن که از طریق عباداتی که به بشر میدن یاد خدا رو در قلبش نهادینه کنن و در این راستا نجاتش بدن از میلهای پست. حالا از طرفی اگه میلهای پست در ما اومده، راه نجاتش هم بلد باید باشیم. باید خودمونو در جلسات ذکر و دعا و عبادت وارد کنیم، باید دائما خودمونو به قرآن و روایت بچسبونیم. اگه نه فهم نمیکنه، گنده تر از ما قوی چاره شدن. شما اونایی که یک روزی کشش دینی داشتن و امروز این کشش درشون ضعیف شده، حجت نگیرین برای بعدی خودمون، عبرت بگیرین برای نجات از خود، نجات خودمون. می فرماد که و لوتا، یعنی چی؟ و ارسلنا لوتا، یعنی ما برای نجات بشر، برای تصحیح گرایش های بشر لوت رو فرستادیم. این پیغمبر بزرگ چه دست دور دان؟ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشه، حواستون کجاست؟ شما کار به جاوای خیلی زشتی رسونید، شما زشتی آوردید. ادامش ما سبقکم بها من احد من العالمین، که احد تا اینجا کثیف نشده است. ببینید حضرت دارن خیلی قشنگ تحلیل میکنن که شما کار زشتی را به جای رسوندین که کاری دارید میکنید، فرهنگی را دارید در جامعتون مطرح میکنید که تالا کسی تا اینجا پست و زشت عمل نکرده. خب یعنی چی؟ در مورد حضرت لوط این مسئله جدید است. یعنی چی؟ یعنی اگر که کنترل نکنیم کشش‌های خودمون را از طریق ایمان، زشتی‌های نوظهور از ما سر می‌زنه که اصلا عبرت روزگار میشیم. نمونشم شما امروز، یعنی امروز تو دنیا زشتی‌هایی هست که اصلا فکرش نمی‌کردیم. من اصلا معتقدم راجع به امروز صحبت، امروزه صحبت نکنیم، چون آدم کلش درد میگیره، سرش درد میگیره که اینقدر زشتی ها عجیب و غریب است که دیگه معلوم نیست زشته است. زشتی آخر الزمان زشتی است که معلوم نیست زشته است. برای همین هم میگن آخر الزمان. اگه کسی نور انتظار وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه به قلبش نشیند، اصلا نمیتونه زشتی ها را بفهمه. خر دجال اونچنان جذبش میکند که خود این شاخ در میاره، دیگه نمیتونه برگرده به اون حالت اولیش. یعنی اونچنان فرهنگ دجال جذاب است که طرف دیگه برگشت به اون فضای مذهبی و شخصیت دینیش براش غیر ممکن میشه. خب حالا شما حساب کنید، اینقدر سخت میشه که نمیشه بحث کرد، ولی به هر صورت این جنس بشر است که اگر متذکر نشود از طریق دین کارهای زشت بی سابقه انجام ده. این قاعده است. ملتی اینقدر فاسد شدن که کار زشت بی سابقه انجام دادن که حضرت لوط متذکرشون کرد.
که اگر متذکر نشود از طریق دین کارهای زشت بی سابقه انجام میده. این قاعده است. ملتی اینقدر فاسد شدن که کار زشت بی سابقه انجام دادن که حضرت لوط متذکرشون کرد. این قاعده دائما ادامه داره. برای همینم میفرماد و تقت آیه 29 رو نگاه کنین، اینکم لتأتون الرجال. آخه من، یعنی این گرایش مرد به مرد برات پیش اومد، حالا چقدر بحث میخواد رو این قضیه که جای خودش باید بحث کرد. شما تذکرن حالا من اینو عرض کنم، شما اگه بنادونا در خوردن غذا بر این بذارید که هر چی خوشمزه تر بهتر، او وقت حاضرید، باورتون میاد، حاضرید مغز میمون که هیچی، قورباغه که هیچی، موش بخورید. مثلا این که شما این طبع بعضیا اینقدر عجیب میشه، خب شما بفرمایید موش خوردن برای طبع سالم زشت‌تر است یا لواط؟ آخه چه فرقی میکنه؟ یعنی حالا دوباره دقت بفرمایید، یعنی اگر قاعده این شد که طرف میخواد خیلی لذت ببره، حالا با گوشت گوسفند اینا که لذتش برد، خب یه چیزی بیشتر میخواد. خب حالا بعد مثلا آقا ماویار، حالا بازم بیشتر میخواد. مگه الان تو دنیا اونا که خاویار میخورن به خاویار قانعه؟ خب نه دیگه، ببینیم که همینطور این رستوران های دنیا جواب میل غیر قابل کنترل بشری را میداد که نمیخواد میلش را کنترل کنه. خوب التفات بفرمان چی میخوام عرض کنم. اگه شما این قاعده را بشناسید، خودتون هم همین اینا میتونین جا خودتون را پیدا کنید. اگه بنا این باشه که من بناس در غذا خوردن هر چه لذته ببرم، خب حالا لذیذترین چیز بعد از یه مدتی برای شما دیگه لذیذ نیست دیگه. این که میگن هر ماه عسلی ماه سرکه شیره داره، قصهش همینه دیگه. یعنی شما ببینید این خانم و آقا که دیگه خیلی عاشق و معشوق هم شدن، یه ما بعدش دعوا میکنن. ولی اگه چرا این مرد میخواست بهترین زن دنیا را داشته باشد، این زن هم میخواست بهترین مرد دنیا را داشته باشد، خب حالا هر مردی حتما بهترین نیست از در ظاهر، خب برای اینکه با یکی دیگه مقایسه میشه. خب بعد از یه مدتی میبینی نه، اولی مشکل میشد. من نمونه زیاد دارم برای این مورد، من مثال قضا را میزنم، بقیهش خودتون فکر کن. اگر بناست که من بیشترین لذت ببرم، کارم به جایی میرسه که زشت در این غذا رو میخورم که بیشترین لذت ببرم. چرا؟ چون اونا که لذت داشته خوردم که دیگه نمیخوام، تموم شد. حالا شما میبینید به موش و قورباغه و خرچنگ و اینا که دروغ نیست که دیگه، اینا درست درانای دنیا. از خودتون اینه بپرسید چرا این براش لذیذترین غذا شده از خرچنگ قورباغه؟ یعنی واقعا نسبت به ما مثلا کباب گوسفند قابل مقایسه است با گوشت قورباغه؟ این یه فرهنگ است، فرهنگ کنترل، بنای کنترل نداشتن در میل ها. حالا عکسش بد نیست، این مثالم حالا در ذهنتون باشه. ما در روایت داریم که دیگه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها برای امیرالمومنین همیشه جدید است، خیلی سربسته. چرا؟ برای اینکه امیرالمومنین بنا داره از این عالم در این زاویه یه لذت خاصی برای جهت خاص ببره. حالا آثار سوءش، اگه بنا رو گذاشتیم، ملتی گذاشتن که در لذت جنسی هیچ کنترلی نداشته باشن، ببینید اول پای زنا وا میشه، بعد زنا جواب نمیده. درسته که در فرهنگ یه دوره از مردم زنا بهتر از لواط است، اما این که نمیمونه. حتما شما تو اروپا میدونید امروز اخبار عجیب و غریبی، ای کاش یکی فرصت میگنی اخبار لواط اروپا را جمع کنه. اونجا که ما اطلاع داریم در غرب زنا، به خصوص در آلمان، اطلاعاتی که به ما وقت آلمان، زنای مردان برای مردها مرد جور میکنن که زنا لذت ببرند. مردا از خودتون نمیپرسین قوم لوط چرا فقط مردا نمردن و زنا چیکار میکردن؟ مگه خود زن حضرت لوط چیکار میکرد؟ عیناً الان شما در آلمان، تا اونجا که من فقط اطلاع دارم، بقیه هم همین هستا، در انگلستان اینا آماره که من میگم مال 8 سال پیش از این است، میگم یکم ای کاش بندر تا تایوان در اون 7 سال پیش محل پیاده شدن 300,000 انگلیسی بوده که با بچهای 8 سال تا 12 سال لواط کنند و برگردن، و همین مقدار بیشتر در از آمریکا. امروز حالا اونا که امروز این تابلوهایی که این شهرداری میذاره و تبلیغات میکنه، در انگلستان پسر تبلیغ میکنه، قشنگ یه پسر خوشتیپ، و بذارین باز برای اینکه تو جریان، بهترین درآمد جراحا جراحای پسرایی است که با لواط از بین میرن برای اینکه دوباره بتونن لواط بدن. بفرما. یعنی اینا تازه آدرسای خودن میدونن که اصلا کلینتون چرا رای آورد. هم جنس بازا اومدن به کلینتون خط نشون دادن که اگر اجازه بدید بعد از اومدن رو کار شما ما رسمی بشیم، ما رأی میدهیم بهت و تو هم رأی میاری. کلینتون هم قول داد، رأی هم آورد. بعد از کلینتون شما در آمریکا ببینید، مثلا تابلو قبلا مثلا نبود، قبلا مثلا میگفتن آقا این باشگاه هموسکسوال ها، الان مثلا تابلو بردن بالا مثلا هموسکسوال گولد فینگر، پنج طلایی، مثلا تابلوی همجه، مثلا باشگاهی مثلا تاج و پرسپولیس ما، اونجا باشگاه همجنس بازهای گولد فینگر، مثلا استار، اینا از این طلا ستاره طلایی حرفا. یعنی دقیقاً رسما اینا هیچی نیست که بخوایم حالا اخباری دست اول به شما بدم. میخوام عرض کنم یه چیزه که بشر را به این روز میندازه. شما خودتون را بپایید، من و شما این آیه اومده است نجاتمون بده، که بنای حیات زمینی چقدر لذت است. اپیکوریسم یعنی چه؟ یعنی آقا ما آمده این در این دنیا برای این که لذت ببریم، هر چه لذت بیشتر ببریم بیشتر معنی زندگی دنیایمون است. درست عکس اون چیزی که شما تو دیندون دارین، که ما آمده این در این دنیا که بندگی کنیم، هر چه بیشتر بندگی کنیم به مقصد رسیدیم. اون چیزی که تاکید من است و هنوزم فکر میکنم مطلب خوب جا نیفتاده اینه که شما آیا نمی ترسی از این که زاویه آزاد گذاشتن لذت ها شما رو به پرتگاه ها بدازه؟ چرا نمی ترسی؟ بچه مسلمونا خیلی ها مثل ما بودند و به همین روز افتادن. ببینین این جمله آیه، این خیلی از نظر سیاق عجیب است. آیه 28 نشون میده حضرت لوط با اینا خیلی دوستانه مراوده و ارتباط عاطفی داشته است، داشته داره باشون در میون میذاره فاجعه را، ولی کارشون به جایی رسید که اصلا براشون مهمی. یعنی من وقتی آیه را میخونم حس میکنم که حضرت با اینا یک رگه ایمانی دارند و داره باشون مطرح میکنه حواستون کجاست؟ شما میدونین دارین به کجا کارتون کشیده میشه؟ این جمله اینه لقامهی، بعد اینجوری باشون حرف بزنه انکم لتعتون الفاحشه. این سیاق، سیاق عصبانی و مثلا سیاق. یه وقت ما مثلا میخوایم با آمریکایی خارج کشور حرف بزنیم، یه وقت میخوایم با بچهایی که نسبتا امید سلامتی درشون میبینیم حرف بزنیم، این از اون فضاست. انکم لتعتون الفاحشه ما سبقکم به همین احد من العالمین، من العالمین. حواستون کجاست؟ دارید به یه چیزی گرفتار میشین که نهور است. بعد ادامش میدن که خب انکم لتعتون الرجال، یعنی اصلا خیلی عجیبه. یعنی شما ببینین کار به کجا میرسه که بشر مسئله جنسیش رو که باید یه چیزی باشد کنار زندگیش، اون چنان دامن زده است که میل مردها به مردها و میل زنها برای میل مردها به مردها تحریک شده است. یعنی مردا با مردا و زنان کیف میکردن که مردا رو برای مردا جور کنن. میگیم کار به کجا رسیده است؟ میفرمودن آقایون حالا هی اخوا که در فرودگاه آلمان وقتی وارد میشی اگه اهل، یعنی بتونن مثلا دیدن، مثلا وقت تو بازار سبز میدون که میرن مثلا هیچ وقت به ما نمیان میگن مثلا آقا مثلا اینم کوپنداری یا کوپن میفروشن، اما به تیپا میجورن مثلا میگن تیپا بجورن آنی مثلا این زنای آلمانی میان قشنگ که آقا بله کیف میکنن که برای شما مرد جور کنه. رفقای ما میگفتن میگه خودمون باش روبرو شدیم که یه همچین صحنه هایی هست. حضرت لوط میفرمان که اینکم لتعتون الرجال، من نمیدونم چه عالی باید دادم دسته، ولی این نشونه میده که خیلی کثافت گرایش ها رو پر کرده است. و تقطعون السبیل، اون جهتگیری که باید بدید به میل هادون اصلا کج کردید، منحرف شدید. و تازه از اینم بدتر، و تعتون فی نادی کم المنکر، نادی یعنی همون مجلسی که همه دور هم جمع میشن بسنا ندا میکنن، و شما در مجلس دون در مجلس عمومی منکر حاضر کردی. حالا یا به همون معنا که حتی خیلی راحت بی پروا با هم عملیات جنسی جلو هم انجام میدادن، یا یه احتمال خیلی دقیق تری هم علامه دادن به نظری من که نه مقدمات اون لوات رو تو این جلسه مثل بازار بورس که این کار رو کرد. یعنی ظاهرا اینم نکته است، حالا دلیلش هم اینه که انگار تا اینجا بیشترین است، تا همینجا بیشترین است، از این بیشترش اینگم انگار خودم هم یقین، از این بیشترش دیگه موضوع میفته به موضوع دیگه. یعنی زشترین مرحله همین است که چی باشه؟ فضای معامله لوات باشه. چرا اون مرحله جنسیش شاید دیگه از هیبت مسئله را بندازد و اتفاقا کار از بین بره، حدس میزنم عرض میکنم. ولی حالا که این روشن شد تا اینجا، میگه اینا اینقدر در کشش به پستی ها تحریک شده بودند و بی‌پروا که این تذکر بسیار عالمانه دقیق رو ببینید چطوری جواب دادن. فما کان جواب قومهی الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین. جواب این پیامبر مقدس دلسوز رو اینجوری دادند که گفتند اگه راست میگی این عذابی که بناس برا ما بیاد در ازای این گناه ها بیاد. اینا ساده دوباره نگذریم، گاهی این جملات را ما مثل محاوره و مثلا حد دوتا دعوا نگاه میکنیم عمقش کم میشه. این جملات یه جملات خاصیست. عرضم اینه که این چی به فضایست که گه که پیغمبر خدا میگوی عذاب بیاد بیاد، طوری نیست. من خواهش میکنم یه خورده دقت بفرماید که این سیاق آیه از دست نره. اینا اونچنان کشش به فساد براشون مهم شده است که دیگه برای حیات خودشون واقعا ارزش قائل نیستن. اینا از یه طرف دیگه هم نگاه کنی، مثلا شما ببینید یه هروئینی، یا یعنی واقعا هروئینی میدونه آخر کارش چیست، هیچ مبهم نیست براش که آخر کارش فلاکت است و فساد است و زندان است. با یکشون مصاحبه کرده بود، میگفت که خب تو آخر کارت هم میدونی؟ میگفت آره. میگفت زندان است و بعدم مرگ. جوونه مثلا 20 ساله 21 ساله. گفت خب چرا میکنی؟ میگفت دیگه همین است. از نظر روحی چرا این به این روز افتاده؟ خواهش میکنم دقت کنید، اگر کسی طوری زندگی نکنه که عمرش متعالی بشه، خودشم برای عمر خودش دیگه ارزش قائل نیست. این نکته. اینا واقعا اینجور نیست که فکر کنن 100% پیامبر دروغ میگه، نه، اینا میگن که بیاد دیگه ما نمیتونیم از این لذت دست برداریم. مگر نه هروئینی اینجور نیست؟ هروئینیه که خودش میدونه دارد از بین میره، خلاص میشه، ولی قبول داره که دیگه از این لذت نمیتونه دست برداره. یعنی ریشه ای که شما امروز تو دنیا میبینین مثلا هروئین یا امثال هروئین اپیدمی میشه، در خانه های اشرافی به خصوص یا خانواده هایی که لذت براشون محور است اینقدر راحت اپیدمی میشه، برگردیم دوباره به همون بحث اول که اینا رسیدن به این که بناست توی دنیا هرچی لذت هست ببرن. یعنی کجا باید مسئلهشون رو حل میکردن؟ این که نه، ما در این دنیا غذا میخوریم کثیر بشیم، نه خوشمزه باشه برامون، ولی چون خدا میدانسته است تا خوشمزه نباشد ما نمیخوریم، خوشمزهش کرده است که ما بخوریم که نمیریم، نه اینکه بخوریم که لذت ببریم و هی بخوریم که لذت ببریم. ببینید موضوع وارونه شد. بنا شد که اگر نسل انسان بناس بماند، این زن و مرد لذت ببرند تا نسل بماند. اگر لذت نمی‌بردن خب نمی‌رفتن ارتباط با هم داشته باشن، نسل بشر قطع می‌شد. مقصد نسل بشر بود و ادامه نسل بشر. حالا به اون عکسش شد، عکسش شد در حدی که خود اون لذتش مقصد شد. خب این وسعت لذت نتیجهش این میشه که طرف اینقدر عمرش براش بی مقدار میشه که حتی به پیامبر خدا میگه که دیگه همینه، اگه راست میگی بلاد بیاد. نکته ای که باز تاکید میکنم و بحث دیگه حالا بمونید برای جلسه بعد اینه که چرا شعورش اونقدر کم میشه که احساس، خیلی به این عرضم دقت کنید، احساس عقوبتی که بعد از این گناه سراغش میاد به کلی از بین میره براش. من عکسش اشاره کنم، شما گاهی یه روح معنوی مختصرم که داشته باشید حس میکنید این تهمتی که به این زدید دارد پیچید میشه. بچه مسلمان ها دیدین زود گناه که میکنن حس میکنن آثارشو. این حالت میمیره در ملتی که لذت برشون شدید بشه. طرف عکسه چی شد؟ انسان یه شعور کلی دارد که گناه را، آثار دنیایش را بو میکشه. اگر انسان لذت زندگیش رو گرفت، این احساسه در که آثار منفی گناه هم درش کشته میشه، وقت میبینید دیگه سرعت میگیره در گناه ها. یه بحث ریزی است انشاءالله بهش التفات داشته باشه. نسألو که و ندعو که یا الله.